بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره وضع و خصوصیات آن، یکی از موضوعات مقدماتی یا مبادی بحث که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه آورده است عبارت است از بحث وضع، وضع در ادبیات، در بحث ادب و بلاغت هم مورد بررسی قرار گرفته است، اما نه به این تفصیلی که در اصول هست. و وضع را که بحث کنیم ابتداعا معنای لغوی و بعد معنای اصطلاحی که صاحب نظران فرموده اند و بعد معنای اصولی آن. اما وضع لغتا بدون اضافه به چیزی در لغت به معنای حق و افت و پایین آمدن، وضع درجتو پایین آمده، منحط شده از درجه. این در لغتنامه معروفی مجمع البحرین علامه تریحی قدس الله نفسه الزکیه اعلام فرموده است که وضع به معنای حق هست، یعنی انحطاط. و اما راغب در کتاب مفردات الفاظ قرآن میگوید وضع اعم از انحطاط و حق هست، بلکه به معنای جعل و خلق و ایجاد هم به کار می رود. استشهاد می کند به آیه شریفه سوره رحمان که والارض وضعها للانام، این وضعها به معنای خلقها هست. پس وضع در لغت به معنی خلق و ایجاد هم آمده است. اما معنای وضع در ادب و بلاغت و در اصول و حتی در فلسفه با یک مروری کوتاهی عنایت کنید. در ادبیات مولای جامی در کتاب شرح جامی که شما این کتاب فعلا درس نمیخوانید، قبلا این کتاب در ادبیات تدریس میشد، کتاب معروف ادبیات هست و در سطح بالای ادبیات مؤلف آن مولای جامی یا از تربت جام هست و حنفی المسلک علی الظاهر. این شرح جامی بحث‌های مفصلی دارد در ادبیات، شاید وسیع‌تر از سیوطی باشد. در این کتاب همون بحث وضع صفحات اول آمده است، الوضع تخصیص و شیء به شیء یا تخصیص لفظ به معنا، وضع را به این گونه تعریف و معرفی کرده است که اگر یک لفظ تخصیص پیدا کند، منحصر بشود به یک معنا، می شود وضع. و اما در بلاغ، در بدیع و بیان یا در ادعای یا در بلاغت، معتبرترین کتاب که سابقا محور تدریس بود، یعنی در عصر طلبگی جوانی های ما، الان کتاب بلاغت فرق کرده است. اون کتاب معروف به نام متول هست، متول تفتازانی. علامه مسعود تفتازانی هم خراسانی هست، حالا تربت جام یا هرات که در تاریخش گفته می شود، حنفی المسلک، علامه است که این کتاب متول در بدیع و بیان در کل مجامع بدیع و بیان عربی مثل مصر و غیره محوریت دارد و بسیار کتاب دقیقی است. شرح نیست بر کتاب مفتاح الکرامه سکاکی. در این کتاب چاپ جدید جلد دو صفحه 9 وضع تعریف شده است. میگویند وضع تعیین لفظ، تعیین لفظ لدلالت علی معنا به نفسه، این عین عبارت، تعیین لفظ لدلالت علی المعنا به نفسه. بعد شرح میداد که منظور به نفس چه باشد، قرینه نباشد که مجاز نشود و دلالتش معلوم باشد، یعنی واضح باشد، کنایه نباشد. او شرح بدیع و بیان هست. مقداری که به درد مقداری که برای بحث ما مفید هست این است که معنای وضع را اعلام میکند که تعیین لفظ خاص نسبت به معنای خاص. یعنی یک لفظ اگر برای یک معنا معین شد از سوی وضع، این وضع و همین معنا را صاحب نظران اصول هم در مقطع مشهور اصول تأیید کرده در محقق قومی در کتاب قوانین جلد 1 صفحه 72 همین معنا را بیان می کند، منتها با تغییر در عبارت ما عینه الواضع، وضع معینه و معینه الواضح، ضمیر رو به لفظ ببریم، لمعل دلاله مثلا در این حد. اما صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه در کتاب فصول جلد 2 صفحه 9 این عبارت متول را آورده است، وضع تعیین لفظ لدلال علل معنا به نفسه، به این عبارت توجه داشته است. و همین عبارت را سید الامام در کتاب مناهج الاصول آورده است، منتها تغییرش در عوض فاعل ظاهر ضمیر آورده است، تعینه لدلالت علی المعنا، در عوض تعین لفظ تعینه آورده است. این تعریف رو تا حالا دیدیم از لحاظ ادب و بلاغت و صاحب نظران مشبع اصول در مقطع زمانی مشهور هم این معنا را تأیید کردند و سیدون الامام هم به این مطلب اکتفا فرمودند. اما از منظر محققین کلام و فلسفه یک مورد مثال برای شما یادآور بشوم، محقق توسی صاحب تجرید در کتاب در شرح اشارات بخش منطق، اشارات شیخ الرئیس را دو نفر شرح دادن که یکی محقق توسی یکی فخر رازی هست، هر دو بر اشارات شرح دارن. اشارات کتاب فلسفه هست که یک بخشش منطق هست، بخش دیگر خود فلسفه. در بخش منطق صفحه 21 محقق توسی می فرماید که وضع در حقیقت عبارت است از ایجاد معنا توسط لفظ به صورت ایجاد اعتباری که مطابق است با معنای لغوی که راغب اصفهانی در کتاب مفردات الفاظ قرآن حروف واو و زاد و عین گفته است. گفته می شود که به تعبیر استادان العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه الزکیه، وجود به چهار قسم هست: یک، وجود واقعی و خارجی که وجود اشیا در خارج از ذهن هست، موجودات خارجی. دو، وجود ذهنی که در ذهن انسان که یک عالم شاید بزرگتر از عالم خارج هست. چرا بزرگتر؟ که از بیانات سید و شهید صدر در کتاب فلسفتون استفاده می شود که عالم ذهن از عالم خارج که مورد بصیرت و در قلم روی دید انسان هست بزرگتر است. چرا؟ برای اینکه در عالم ذهن تصور فراتر و بزرگتر از کل مخلوقات می گنجد. این معنای بزرگتر بودنش. دلیل یعنی یک تصور. وجود ذهنی، موجوداتی در ذهن هست، چیزی که در ذهن به نحو ابداع یا به نحو انتقال از خارج شکل بگیرد وجودی دارد، وجود ذهنی است. قسم سوم، وجود کتبی، شیئی که در قید کتابت و در قید قلم قرار بگیرد یک نوع موجودیتی دارد که روی اون وجود حساب می شود. و موجودیت موجود از دو راه تحقق و قابل اثبات هست: یک، خودش یک کینونت و کیانی داشته باشد، دو، اثری داشته باشد. دو قسم اولی رو که گفتیم هم دارای کیان و کینونتی است و هم اثری دارن. قسم سوم که موجود کتبی است، این هم یک موجودیتی دارد و هم اثری دارد. کتابت خودش اثری دارد، یعنی ابقاء علم یا تاریخ یا غیره. کل ما لم یکن در خونده بودیم در ادبیات فی القلتاسه زار. چهارمین موجود عبارت است از وجود لفظی. این وجود لفظی وجود خود لفظ نیست، در حقیقت وجود معناست در قالب لفظ. وجود اعتباری است که معنا در قالب لفظ ایجاد می شود، لذا اون فانی فی المرآت را اینجا مثال بزنید. وقتی که آدم لفظ را برای یک معنا به کار میبرد، به لفظ توجه نمی شود، به خود اون معنا توجه می شود. معناش اینه که وجود لفظ، لفظ یعنی وجود اعتباری معنا. و محقق طوسی هم می‌فرماید که وضع ایجاد معنا هست به نحو وجود اعتباری. این آراء را که برای شما یادآور شدیم، میرسیم به متنمون و شرحمون. متنمون کفایت الاصول، شرحمون بیان محقق نائینی و بیان سیدنا الاستاد. در کفایت الاصول محقق خراسانی وضع را تعریف میکند، در ضمن یک سطر یا کمتر از آن میفرماید که وضع عبارت است از اختصاص شیء به شیء. بعد این را تعبیر میکند به هویت یا به طبق فهم و دقت و درک استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که محقق خراسانی فرموده است، نحو اعتبار. منظور از این نحو یعنی هویت اعتباری است. هو بالاعتبار، هویت اعتباری است. نحو اعتبارین یعنی هویت اعتباریه، یعنی هو نوشتید، یعنی هو معروف شد، یعنی این لفظ همون معناست. به همین مقدار اکتفا میکند و گفته میشود که کلمه اختصاص رو به کار برده است، نه تخصیص. فرق اختصاص و تخصیص فرق بین دو تا باب هست، باب تفعیل و باب افتعال در معنا فرق ندارد، ولی گفته می شود، یعنی همون استاد علامه فرموده اند که اختصاص آورده است برای اینکه مقابلیت داشته باشد، برای انقسام نسبت به وضع تعیینی و تعیونی. اگر تخصیص می گفت می شود تعیین، تقسیم و انقسام شی به نفس خودشه که جا ندارد، تقسیم زمینه نداشت. به این جهت تبدیل به عمل آمده است. متن رو گرفتیم، میریم به سراغ شرح بیان محقق نائینی. کتاب اجود و تقریرات جلد 1 از صفحه 17-18-19. فوائد الاصول جلد 1 صفحه 30. فرمایش ایشان را با آسانسازی و یک مقدار جوهرگیری برای شما یادآور بشوم. ایشان وضع را می فرماید عبارت است از تخصیص لفظ به معنا بل الهام الهی، یک کلمه الهام الهی را اضافه می کند. بعد از آن که کلمه الهی را اضافه فرمودند، برمیگردد به مبنای خودش که خود وضع لفظ به معنا از قبیل الهام هست. و اما که شرحشو برمیگردیم انشاءالله. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 40 تا صفحه 50 بحث مفصلی دارد. اون قسمت جوهر کلام در تعریف این است: وضع عبارت است از تعهد و التزام. یک وضع تعهد می کند، التزام به دست التزام را دارد تا لفظی را برای معنای وضع کند. اینجا یک دفع شبهه بکنیم، رفع دغدغه، بعد برگردیم به نحوه عملیات وضع. اما دغدغه این است که شما ممکنه بگید که خب واضح مگر تعهد میکند، مگر پیمان با کسی در نظر میگیرد تا اینکه یک لفظ را برای یک معنا تعیین کند. نه، معنای تعهد و التزام این نیست. در باب وضع تعهد و التزام یعنی برای رفع احتیاج در تخاطب، رفع احتیاج در تخاطب یه تصمیمی میگیرد، یه قصدی میکن، این تعهده. بنابراین تعهد ابتداءً مشکل آفرین نیست. این معنا را فهمیدیم. بعد از اینکه این مطالب گفته شد، عنایت کنید عنوان بفرمایید نحوه وجود وضع و نحوه برقراری ارتباط بین لفظ و معنا. ما در بعضی تعبیرات ما گفته باشیم عملیات برقراری ارتباط لفظ با معنا، این عبارت اگر گفتیدم اشکالی ندارد. در این رابطه گفته می شود که نحوه ارتباط لفظ با معنا ذاتی است، جعلی است، الهی است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 61 تا 63 می فرماید که در باره وضع اختلافو به اقوال صاحب نظران در باره نحوه ارتباط لفظ یا برقراری ارتباط لفظ با معنا اختلاف نظر دارم. به طور عمده سه رأی گفته شده است. رأی اول عبارت است از علقه و رابطه ذاتی بین لفظ و معنا که گفته می شود لفظ و معنا رابطه ذاتی دارد، مثل ملازمات عقلیه که یک رابطه ذاتی بین مثلا مقدمه و ذیل مقدمه هست، این رابطه ذاتی دارد بین لفظ و معنا. لذا هر لفظی بر هر معنای نیست، هر کسی هر لفظی را برای هر معنایی به کار نمیتواند ببرد. از این رو رابطه ذاتی میطلبد و به ذهن هم جا میافتد لفظ، تا این جا افتادن اثر رابطه ذاتی است. علامه حلی میفرماید که اتفق المحققون به نسب الى بطلان هذه النظریه، تمام صاحب نظران و محققین توافق دارند بر اینکه این نظریه اساس ندارد. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم هم می فرماید که رأی به مناسبت ذاتی و علقه ذاتی بین لفظ و معنا اساس ندارد. اگر این علاقه وجود داشت اصلا تمام دنیا یک زبان داشتن و یک لغت و هیچ کسی ناآشنا به معانی الفاظ نبود، چون ارتباط لفظ با معنا ذاتی بود. سیدنا الاستاد علامه حلی می فرماید دلیل بر بطلان اتفاق صاحب نظران است. سیدنا الاستاد می فرماید دلیل بر بطلان این رأی وجدان آدم است. نشاهده وجدانا که چنین چیزی نیست. علامه حلی می فرماید که البته این رأی قائلی داشته است از قدمای صاحب نظران قرن هفتم معتزلی، و اما قول دوم یا رأی دوم عبارت از این است که میگویند ارتباط بین لفظ و معنا در حقیقت توقیفی است، یعنی به توقیف شرع هست. ما از خودمان نمیتوانیم یک لفظ رو روی یک معنا قرار بدیم، توقیف هست. این رأی از سوی ابوالحسن اشعری آمده است و فورک اصفهانی، صاحب نظران همون قرون تقریبا. میگویند که وضع در حقیقت توقیفی است. دلیلی که در این رابطه اقامه میکنند عبارت است از آیه قرآن و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علم آدم اسماء کلها، یعنی خداوند تعلیم کرده است تمامی الفاظ را، تأکیدم شده است کلها. و بعدم در آیه دیگه می فرماید که معرفت حق از طریق آیات، از جمله آیات اختلاف الفاظ کن که خدا این داده است. برای همه تون این آیات از سوی خداست، توقیف هست، دلیل آیه قرآن. اگر این مناسبت و توقیف نباشد اشکالی پیش میاد که این اشکال هم معید برای قائلین به مناسبت ذات علاقه ذاتیه و هم برای رأی به توقیفی است. اشکال این است که اگر توقیفی نباشد وضع الفاظ موجب ترجیح بلا موجه می شود. معانی نسبت به الفاظ بدون مناسبت مرجحی ندارد، اما معنایی که انتخاب بشود ترجیح بلا مرجح است. بنابراین یا مناسبت ذاتی باشد یا توقیف تا از مشکل ترجیح بلا مرجح بیرون بیاییم. برای شما قبلا یادآور شده باشم که اصطلاحی که به کار می رود در معقول گاهی در بحث عقلایی آورده‌اند جا نمی افتد، هر چیز جای خودشو دارد. ترجیح بلا مرجح یه بحث از مباحث معقول است، درباره علت و معلول است. اصل ترجیح بلا مرجح اونجاست، محال است از مرحله امکان بدون یک علت ترجیح و به وجود بیاد. مسئله در بحث علیت است، نه در بحث اعتباریات. خوب، در بحث اعتباریات فرضی می شود با چند تا واسطه‌ای ممکنه به قبح یا محال کشیده بشد، ولی اون قاعده نیست، مورد خاصی است. کجا؟ اگر فرض شود که مولای شرعی دو چیز را کاملا مساوی تشخیص بدهد، یکی را ترجیح بدهد نسبت به دیگری، و اونجا فردی که احساس کند و احراز کند که اینجا یک تفضیل و ترجیح شده است، ممکنه باعث اذیت فرد بشود و کلام مولا که باعث اذیت بشود از شأن مولا بعید است و درست نخواهد بود. این خیلی مقدمات طولانی می‌طلبد، در عین حال که اشکال از اساس جا ندارد. چرا؟ چون اون مولایی که فرض می‌کنیم به عنایت خودش، به فیض خودش قسمتی را مورد عنایت و حفاظت قرار می‌دهد، قسمتی را مورد حفاظت در ظاهر قرار نمی‌دهد، چون الطاف فرق می‌کند، الطاف جلیه هست و الطاف خفیه. بشر ناقص العقل فکر می‌کند الطاف جلیه که شامل حال ایشان شد شامل حال من نشد، وای بر ما از یک سو خدای من نستجیر بالله چرا این کار کرده است، نستجیر بالله، بی خبر از این که ممکنه برای این سهمش الطاف خفیه باشد، با ما باشد، ممکنه سهمش الطاف خفیه باشد. مضافاً بر این، یک آیه قرآن این گونه سؤالات واهی را جواب داده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، از خدا و مولای واقعی سؤال نمی شود از آنچه که انجام داده است. چرا؟ معرض سؤال نیست. چرا؟ کسی از خدا طلب ندارد تا سؤال کند، از ناحیه کرم می دهد. کرم به هر کسی خواست میدن، به هر کسی نخواست ندهد، جای سؤال ندارد. و هم یسألون، شمایی که در معرض درس و بحث و گردون اجتهاد قرار گرفتید زحمت نمی کشید سؤال می شود، نه از خدا که برای ما چرا این خط آماده کامل نداده، برای اون چرا آمادگی کامل داره. لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، این به جای دیگه به دردتان میخورد، در مسئله جبر و اختیار هم به دردتان میخورد. مطلب رو که تا اینجا گفتیم اینو جمع کنیم که آقا میگه وقت تمام هست و قول دوم گفته شد که توقیفی است، از آیه قرآن هم استفاده شده است. اما قول سوم به تعبیر علامه حلی وضع ارتباط الرابطه بین اللفظ و المعنا اصطلاحیه، یعنی طبق اصطلاح خود مردم و واضعین هست. از این به بعد شرح لطیفتر و ظریفتر می شود و انشالله این را با تحقیق رأی محقق نائینی بحث جلسه فردای درسی یعنی شنبه انشالله سلامتی آقا معظم سلامت خط کنیم. سلام كيف الأحوال؟